معرفی میکنیم و آغاز میشه. با ما همراه باشید.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. کم از کم 288 نفر در بدترین تصادف قطار آهن در هند روز شنبه کشته شدند که طبق گزارش اولیه در اثر تصادف سه قطار آهن با یکدیگر و در اثر خطای اشاره بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز دوره 5 ساله جدید ریاست جمهوریش از مردم کشورش خواست تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر آینده تمرکز کنند. و در ششمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در سویدن شماری از شاعران فارسی زبان از افغانستان و ایران و یک شاعر سویدنی شرکت کرده بودند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 ماه جون سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. من محمد احمدی هستم. دو روز پس از تصادم مرگبار سه قطار آهن در هند، مقامات هندی رقم افراد جان باخته را 288 تن اعلام کرده است. این واقعه یکی از مهلک‌ترین در نوع خود خوانده شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند از محل وقوع این واقعه بازدید به عمل آورده و تعهد کرد که افراد مسئول دخیل در این حادثه را مجازات خواهد کرد. همکارم ژیلا نوری در استودیو با شرح بیشتر هست. ژیلا جان، آخرین خبرها و تحولاتی که و یا پیامدی که این تصادف سه قطار آهن در هند داشته چی هست و رقم تلفات و یا زخمی ها آخرین بار چه گزارش شده؟
تشکر آقای احمدی. مقامات هند عملیات نجات امروز پس از 2 روز از تصادم مرگبار سه قطار آهن در ایالت اودیشای هند پایان بخشیدند. این تصادم مرگبار که در 2 دهه اخیر در هند بی‌سابقه بود به دلیل اشتباه سیگنال باعث مرگ حدود بیش از 275 نفر و زخمی شدن بیش از 800 نفر گردیده است. نریندرا مودی سرزم هند از محل حادثه دیدن نموده و با کارمندان نجات صحبت کرد و از وضعیت ویرانی قطارهای آهن هم نیز نظارت نمود و در شفاخانه با مجروحین ملاقات کرد. حال است که آشوینی ویشانا و وزیر راه آهن هند پس از دیدن از محل تصادم ریل‌ها و بررسی روند کار و عملیات جستجو رقم افراد هلاک شده را به دلیل شمار دوباره برخی اشتاد از 288 به 275 نفر تقلیل داد که رقم میگن بالا می رود. افراد به خصوص همسران قربانیان در محل تصادم برای تسلیم و پیدا کردن اشتاد همسرانشان جمع شدند و خانواده های مجروحین هم نیست خدا من به محل حادثه رسیدند. و گزارش از رویداد از این اخبار از آژانس رویترز توجه کنید که به توجه برسند. حداقل بیش از 275 نفر از اثر بدترین تصادم سه قطار آهن در ایالت اویشای هند جان باختند و صدها نفر دیگر مجروح شدند. نریندرا مودی صدراعظم هند پس از دیدار از محل رویداد و صحبت با شمار زخمیان بر روز شنبه گفت که دستور تحقیقات شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین جزا برایش داده خواهد شد.
این سانحه برای حکومت من بسیار جدی است. دستور برای تحقیقات صادر شده و هر کسی که مسئول این وضعیت بوده باشد با مجازات شدید روبرو خواهد شد و بخشیده نمی شود.
در یکی از قطارها حدود بیش از 803 نفر زخمی شدند و شمار از افراد دیگر در زیر واگن‌ها و غرفه های قطار گیر ماندند و عملیات نجات در طول شب شنبه ادامه یافت.
ما نشسته بودیم و قطار آهن شروع به تکان خوردن کرد و بعدا تصادم شد. وقتی فهمیدیم که چه شده است بسیار ترسیدیم و برای نجات خود شروع کردیم و بعد از مدتی که شیشه را شکستاندیم بیرون شدیم.
وزیر امور خطوط قطار آهن که از محل تصادم دیدن کرد و از روند کار احیای تردد قطارها دیدن نمود همچنان از ادامه تحقیقات در مورد دلیل این تصادم بررسی نمود.
ما تلاش میکنیم تا خط آهن را درست کنیم. همه واگن‌ها، غرفه‌ها و اجساد منتقل میشوند. عملیات احیای سیستم قطار آهن با سرعت به پیش میرود و تلاش ما این است که روز چهارشنبه روند تردد قطارها دوباره به طور عادی برگردد.
تصاویر ویدیویی واگن‌های قطار آهن را نشان می‌دهد که در اطراف آن گروه‌های نجات برای پیدا کردن افراد جمع شدند و برای رسانیدن آنها به شفاخانه‌های محلی تلاش دارند. اجساد مرده‌ها که با تکه‌های سفید پوشانیده شده‌اند در قطارها دیده می‌شوند. شاهدی نعینی از محل حادثه میگویند برخی از اجساد قبل از انتقال به سردخانه در مکاتب نزدیک گذاشته شده بودند و زمین از رنگ خون آنها سرخ شده است. شماری از زنان هندی درست بعد از تصادم قطار آهر امیدوار هستند تا اجساد همسران خود را که از این تصادم مرگبار جان باختند پیدا کنند. در حالی که زنان گریه وزاری میکردند، عکس های همسران گمشده خود را با خود منتقل میکردند. دو تن از زنان از سردخانه اجساد محل دیدن کردند که در آنجا اجساد آورده میشد و آنها میخواستند همسران خود را پیدا کنند. این خانم میگوید که هنوز از شوهرش خبری ندارد.
مقامات میگویند که معلومات را در شفاخانه به شما میدهند و من بعد تمام شفاخانه ها رفتم و او را پیدا کردن نتوانستم. اکنون به منطقه دیگری برای یافتن همسرم میروند.
شما از مقامات ایالتی اعلام نمودند که برای قربانیان قرامت میپردازند. بر اساس گفته وزیر خطوط آهن هند برای خانواده های قربانیان حدود 12000 دلار پرداخته می شود و برای زخمی ها حدود 200000 روپیه هندی و برای مجروحین اندک 50000 روپیه هندی غرامت پرداخته خواهد شد. حکومت مودی در برنامه خاص اساسی قطارهای آهن با سرعت بالا اضافه نمود، اما منتقدین میگویند که در این پروژه و مسئله مسئولیت و بهبود ساختار قطارها توجه صورت نگرفته است. این در حال است که مودی تعهد نموده است تا افراد مسئول تصادم روز جمعه را به بدترین نحو مجازات خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که این واقعه برنامه اساسی سیستم قطار آهن مودی را متاثر می‌سازد. هند در سال 1981 شاهد یک سانحه دیگر مهلک قطار آهن بود که در آن 80 نفر جان باختند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طبق گزارش رسمی نشر شده از سوی روسیه و اوکراین روز شنبه، روسیه گفته است که حملاتی را بر چندین جبهه اجرا کرده و تجهیزات و تأسیسات نظامی اوکراین را تخریب کرد، در حالی که اوکراین ادعا کرد نیروهای آن کشور به سرکوبی حملات روسیه ادامه می‌دهد. بر طبق گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به اجرای عملیات نظامی در مسیرهای چندگانه شامل کوپیانسک، کراسنی لیمان، دونتسک، زاپروژیا و خرسون ادامه داد. علاوه بر آن سیستم‌های سیار پرتاب راکت توپخانه‌ای چندگانه روسیه موسوم به هیمارس و میزایل‌های استورم شادو مربوط آن کشور توسط اردوی روسیه ردیابی شده است. در این حال، هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روز شنبه گفت که سربازان اوکراینی ضمن سرکوبی این حملات روسیه، اردوی اوکراین حملاتی را با تمرکز بر ساحات تجمع سربازان روسی و تجهیزات نظامی آن کشور، چندین تأسیسات نظامی روسیه را تخریب کرده و بر مرکز فرماندهی سیستم دافع هوا و انبارهای مهمات روسیه حمله کرده و آن را تخریب کرده است. لی شانگفو وزیر دفاع چین در یک جلسه مهم امنیتی آسیا روز یکشنبه گفت که منازعه با ایالات متحده یک فاجعه غیر قابل تحمل خواهد بود، اما کشورش گفتگو را بر رویارویی ترجیح می‌دهد. شانگفو گفت که جهان برای چین و ایالات متحده به قدر کافی بزرگ است تا با همدیگر رشد کنند. این بیانات چندین روز بعد از آن به عمل آمده که گفتگوی مستقیم با همتای آمریکاییش را او رد کرد. وزیر دولت چین و وزیر دفاع ملی این کشور روز یکشنبه بر موقف چین در دنبال کردن توسعه صلح‌آمیز با حفظ علایق اصلی کشورش تاکید کرد. بیستمین گفتگوی شانگریلا در سنگاپور روز جمعه افتتاح گردید و بر شناسایی آزمون‌ها و بررسی راه‌های حل برای امنیت در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه لایحه افزایش سقف قرضه این کشور را امضا و توشیح کرد. این قانون سقف پولی جدیدی را تعیین نمی‌کند، اما به حکومت ایالات متحده صلاحیت می‌دهد که تا 2 جنوری سال 2025 میلادی، یعنی 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در سال 2024 برگزار شود، قرضه بگیرد. توافق روی افزایش سقف قرضه پس از چندین ماه بنبست میان رئیس جمهور بایدن و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هفته گذشته نهایی شد. میزان قرضه آمریکا به طور دوره‌ای افزایش می‌یابد تا قرضه هایی که قبلا تصویب و مصرف شدند باز پرداخت شود. میزان قرضه ملی ایالات متحده در حال حاضر 31.4 تریلیون دلار است و در چند سال اخیر به موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم تحلیفش که در حضور مقامات بلندپایه کشورها و سازمانهای بین‌المللی به جا آورد، از ترک‌ها خواست تا با روی کار آمدن او برای یک دوره 5 ساله جدید اختلافات خود را کنار بگذارند و بر آینده تمرکز کنند. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
رجب طیب اردوغان به روز شنبه مراسم تحلیف را در پارلمان در انقره به جا آورد و کابینه جدیدش را کمی بعدتر اعلام کرد که ترکیب آن نشان دهنده تغییر جهت احتمالی در سیاست اقتصادی از جمله پایان دادن به دوره مالیات پایین است. اردوغان در مراسم تحلیف در قصر ریاست جمهوری لحن آشتی جویانه داشت و گفت ترکیه پیش از هر زمان دیگر با وحدت و همبستگی نیاز دارد.
در حالی که امسال صدومین سالگرد جمهوری خود را جشن می‌گیریم، معتقدیم که همه باید همدیگر پذیر باشیم. من از تمام شهروندان و تمام 81 ولایت، ولسوالی‌ها و قریه‌های خود دعوت می‌کنم تا یک کمپاین دوستی را آغاز کنند.
در این مراسم مقامات بلندپایه کشورها و سازمان‌های بین المللی از جمله یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان حضور داشتند. حامیان آقای اردوغان در حالی که او به سمت پارلمان می رفت در برابر باران شدید مقاومت کردند و در جاده های انقره صف کشیدند و بر موتر حامل او گل پرتاب کردند. اردوغان با سابقه ترین رهبر ترکیه در دور دوم رای گیری در 28 ماه می 52.2% از حمایت را به دست آورد. پیروزی او در انتخابات خلاف اکثر نظرسنجی ها بود و با وجود بحران مصارف معیشت که به نظر می رسید به آینده او آسیب رسانده باشد پیروز کردید. اردوغان روز شنبه با معرفی محمد شمشک به کابینه خود برای مقابله با بحران مصارف زیست در ترکیه و دیگر فشارها به حکومت تازه انتخاب شدهش اشاره کرد که به سیاست‌های اقتصادی ارتودکس‌تر برخواهد گشت. به گفته تحلیلگران انتصاب شمشک به حیث وزیر خزائن و املاک می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ مالیه در ماه‌های آینده فراهم کند که یک چرخش قابل توجه از سیاست سابقه اردوغان برای کاهش نرخ‌ها علی‌رغم افزایش تورم خواهد بود.
مرستون یا مرکز رفاه اجتماعی پس از تغییر نظام در افغانستان میزبان خانواده های بیشتر بی‌بضاعت شده است. آژانس خبری پژواک گزارش میدهد که علاوه بر کابل در ولایت ننگرهار، بلخ، قندهار و هرات نیز مرستون ها فعال میباشد که در تمام آن 100 خانواده نگهداری میشوند.
مرستون ها یا مراکز رفاه اجتماعی که بیشتر به نگهداری و سرپرستی افراد و خانواده های بی‌بضاعت می پردازد، به گفته مغفور الله شهیدزای رئیس مرستون کابل، پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان 38 خانواده را در خود جا داده است. پیش از این 21 خانواده در مرستون کابل زندگی می کردند که به گفته مسئولین در آینده نزدیک زمینه بود و باش 50 خانواده دیگر نیز در آنجا فراهم خواهد شد. آقای شهیدزای افزود که افراد نیازمند پس از طی مراحل از قماندانی امنیه و وزارت صحت به خاطر کسب اطمینان از عدم داشتن جرایم و بیماری های ساری در مرستون جذب می شوند که در مقایسه با نظام جمهوریت به گفته آقای شهیدزای جذب این افراد 2 یا 3 روز را در بر می گیرد. به گفته مسئولین مرستون تلاش شده تا شرایط زندگی بهتر، ورزش و آموزش به این افراد مساعد شود.
نو د دې پاملونو اولادونو ته خو نارینه وته هم د مکتب زمينه برابر ده، د تعلیم زمينه ورته برابر ده، او زنانه وته ماشومان وته هم د تعلیم زمينه برابر ده. در شپږم سیب نخکته پورې زنانه او ماشومان وته هم د تعلیم زمينه برابر ده. او د دې ترڅنګ بیا موږ دوی ته حرفوي کارونه مورخوي، چې مطلب خیاطي ده، ګلم وافي ده، نو دغه بخښونو کې دوی مصروفه دي.
در مرستون کابل خانواده های بی‌بضاعت، زنان بیوه و نابینایان زندگی می کنند. به گفته آقای شهیدزای مرستون کابل خانواده های بی‌بضاعت را نیز کمک می کند تا در بیرون از مرستون زندگی کنند.
من یو داخلی مشمولین لرو، یو بیرونی مشمولین لرو. داخلی مشمولین هغه مشمولین دي چې په مرستونونو کې اوسیږي، بیرونی مشمولین هغه مشمولین دي چې بیرون منګه حمایت کوو. بیرون منگا ورتا د زرو پامیرونو په تعداد سره په کابل مربوط زرو پامیرونو تعداد سره موږ ورته 5000 افغانۍ هر فامیل ته د میاشتې ورکو چې زیاتره د اسنادونو ته مراحل کړی دي د بانک له لارې دا پیسې اخلي او زیاتره اسنادونه د ته مراحل لاندې دي یو اندازه ته مراحل لاندې دي نو هغوی به ان شاء الله پر راتلونکي کې پیسې د بانک له لارې اخلي هر میاشت نو زر پامیلونه موږ د بیرونی مشمولینو په نامه باندې جذب کړی دي او کارونه خلاص ان شاء الله.
محمد گل نوبینا که از 28 سال به این طرف در مرسون زندگی می کند، باشنده اصلی سالنگ می باشد. او در کنار نابینایی از ناحیه پا نیز مایوب است و قادر به انجام کار نیست.
اگر ما مریض باشیم به صورت عاجل ما را متر امبولانس است انتقال می ده. هر مشکلی که داشته باشیم در غذای ما تغییرات و در غذای ما خوب شده است و هر نگاه سهولت ما خوبتر شده.
یکی از باشندگان مرسون کابل نعیمه 26 ساله باشنده اصلی ولایت بدخشان است که نخواست تصویرش به نشر برسد. به خاطر وضعیت بد اقتصادی وی همراه با 3 دخترش 5 ماه است در مرسون بود و باش دارد. شوهر نعیمه 3 سال قبل از اثر انفجار ماین کنار جاده جان خود را از دست داد. اکنون خودش سرپرست 3 دختر خود می باشد. اما این تنها نعیمه نیست. مریم 34 ساله باشنده اصلی ولایت بدخشان که مادر 6 طفل که شامل 2 پسر و 4 دختر می باشد و شوهرش 1 سال قبل وفات کرده است نیز در این مرکز زندگی می کند. او از مسئولین خواست که با آنها همکاری کنند تا بتوانند زمینه زندگی بهتر برای فرزندان خود را فراهم کند. مرسون کابل نخستین بار به تاریخ 12 ثور سال 1309 خورشیدی در عصر سلطنت محمد نادرخان به نام دارالایتام نادری به منظور مواظبت از ایتام در کابل تأسیس شد و تا کنون میلیون ها نفر در این مرکز بزرگ شده و بعد برای خود زندگی را سر و سامان دادند.
مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند که هنوز تصمیم نهایی در مورد تجارت جنس در مقابل جنس با پاکستان اتخاذ نشده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به صدای آمریکا گفت که گفتگوها با پاکستان در این خصوص ادامه دارد. مکانیزم تبادله جنس در بدل جنس 26 قلم کالا را فهرست می‌کند که نهادهای دولتی و خصوصی پاکستان می‌توانند آنها را به بازارهای افغانستان، ایران و روسیه صادر کنند. حکومت پاکستان روز جمعه 2 ماه جون تبادله اقلام مشخص تجارتی را با افغانستان، ایران و روسیه تصویب کرد تا از یک طرف از تحریم‌ها در امان بماند و از جانب دیگر فشار کمبود ارز خارجی را در این کشور کاهش دهد. برای بررسی و بررسی عواقب این توافق احتمالی با آقای آذرخش حافظی، رئیس عمومی پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو و همچنین رئیس پیشین اتاق تجارت افغانستان صحبت می‌کنیم. آقای حافظی سلام، روزتان بخیر. معامله جنس مقابل جنس فکر میکنین که با توجه به عصر که با تکنولوژی هست برای پاکستان و افغانستان دو طرف چه سودی خواهد داشت؟
سلام به شما همکاران گرامی تان و همچنان بینندگان گرانقدر تلویزیون اتناس. مبادله جنس به جنس ابتدای تاریخ بشریت وجود داشت و یک شیوه بدوی است که کیش انفلوینس یا جریان پول حق میشن و محدودیت های خاص خود داره، اما در این زمان با بعض از کشورهایی که در حالت تحریم هستن و از نظام بین المللی مالی جهان یا سیستم سویفت استفاده کرده نمیتونن و در مشکلات دارن، یک رای چاره است. مثلا روسیه، ایران و افغانستان سوی کشوری هستن که اینا سیستم سویفت بین المللی که توسط ایالات متحده امریکا اداره میشه محروم هستند. بنابراین یک گزینه بر مبادله قرضی هست که بسیار اقتر و شورانه است پاکستان است، بطور از اینکه پاکستان در یک بحران عمیق اقتصادی به سر میبره و کسب بیلانس تادیات ارزی از وا یا پول سختشان به بسیار مشکلات میبره. به این خاطر یک بار دیگه اینا این کار کرده بودن. البته او وقت به این شکل مبادله جنس به جنس نبود، اما غیر مستقیم این کار بود. مثلا سال مالی گذشته با قول آقای شهباز شریف صدر اعظم پاکستان 2.5 میلیارد دلار معادل 2.5 میلیارد دلار از بابت تجارت با افغانستان و واردات زغال سنگ و زغال مدنی اینا بیلانس اسعاری خود مثبت ساخت.
بله آقای، ولی معذرت چون فرصت کم است، وقت طالبان از افزایش صادرات در گذشته هم صحبت کردن، گفتن که پس از سقوط حکومت پیشین صادرات در افغانستان افزایش یافته. آیا این صادرات در واقع محصولات تولیدیه که در افغانستان پروسس شده اینا هست یا امتعه دیگه هست که اینا منظورشان است؟
ایسای های تجارت و مجزاری افغانستان که مو فرم آیا همون سرتیفیکیت صادرات صادر میکنیم، ما نشان میده که صادرات ما زیاد شده واقعا، ولی این صادرات امتیعی تولیدی نیست. این از منابع طبیعی افغانستان، به طور مثال زغال سنگ افغانستان، کروماید، پالک، سنگهای قیمتی و بعضی دیگه تولیدات معدنی افغانستان که این باز تولید نداره به پاکستان میره، در مقابلش اشیای استهلاکی و بعضی اقلام دیگه وارد میکرد. این درست است که صادرات زیاد شده، ولی یک ملاحظه وجود داره و این است که ما قبلا میره عرض کردیم که معادن ما به طبیعت طور خلق شده که یکی به دیگه وابسته است. به طور مثال ما یکی از منابع عظیمی آهن در منطقه و یکی از معادن بزرگ دنیا را در افغانستان داریم که معادن آهن آجیگک است. برای پروسس از او استخراج و همچنان ذوب از او و ری پروسس از او اسم کنیم، منابع انرژی از جمله زغال سنگ ضرورت داریم و زغال سنگ در ایسوف در مجاورت نزدیک همی معدن قرار داره و همچنان کرومایت میدان وردک هم بسیار نزدیک است. به یردوی از این تصویر کننده زاو فلزات رنگ است. اگر ما یک خود ما بفروشیم این زغال سنگ به شکل گیرویه و میلیون ها تن در سال و قیمت ارزان، باز اگر ما یک وقتی بخواهیم که معدن خود استخراج کنیم و باز پروسس کنیم و داخل مملکت و به خودکفایی برسیم و صنایع سنگین ایجاد کنیم، در اون صورت باید مانند پاکستان و ایران زغال سنگ خود باید از استرالیا وارد کنیم و از افریقای غربی یا مرکزی یا از یک جای دیگه. ترانسپورت بسیار سنگین است، چون شما کشور مواد به خود هستیم، امکانات پاکستان هم نداریم که کشتی های بیان و 500,000 تن این بر ما بیان. بنابراین باید توجه صورت بگه قلم عمده صادرات ما طوری که اسناد نشان میدن مواد معدنی مخصوصا زغال سنگ است.
بله، اگر کوتاه بفرمایید چرا طالبا همی موضوع ارسالی که شما تشریح کردین مواد اولیه را به صورت غیر پروسس میفرستن، در صورتی که قصه که شما تشریح کردین مفادی و مزایایی بر افغانستان نداره، دلیل این کارشان چی هست؟ یعنی نیازمندی به پول و به اصطلاح سرمایه هست به صورت فوری؟
حکومت موجود افغانستان در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر میبره و مطابق قوانین بین المللی سرمایه گذاری های کلان دیگه صورت گرفته نمیتونه و همچنان کمک جامعه بشری مستقیما به اینا صورت گرفته نمیتونه و از منابع مالی جهان مانند بانک جهانی، IMF و بانک انشاء فیانسیهی قضی مستقیم گرفته نمیتونن، در یک مزیده اقتصادی قرار دارن، بنان به هر وسیله ممکن محصول گمرک گرفته تا به مالیات و همچنان از فروش منابع معدنی استفاده میکنن و دفعتا میخوانم امکانات مالی خود رو تقویت کنن. اگر این ایده در از مدت به نفع نیست و به این مورد حاجل مبرم وجود نداشته باشه، این بالا رفتن صادرات در مجموع به نفع مالی است.
بسیار تشکر از آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و تجارتی، که در بحث امروز دیدگاه و تحلیل خود را در ارتباط با این توافق احتمالی تجارتی بین افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیان داشتند. روزتان بخیر، موفق باشین. ششمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال روز شنبه در شهر اوپسلای سویدن برگزار شد. در این جشنواره شماری از شاعران فارسی زبان از افغانستان و ایران و شاعر سویدنی شرکت کرده بودند. اتحادیه سلسال هدف از برگزاری جشنواره را بزرگ داشت و ترویج زبان فارسی و ادبیات فارسی در اروپا می‌داند. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا، از این جشنواره گزارش می‌دهد.
پیک اول و سلامتی کابل و ساختمان نیمه کاره دارالامان که زرد بود و طلایی
فرسنگ ها دور از افغانستان و ایران، شاعران فارسی زبان زیر یک سقف در دیار غربت.
به سلامتی گل خوش و مسافرین تازه آمدنش.
ششمین جشنواره بین المللی شعر سلسال با حضور شماری از شاعران افغان، ایرانی و یک شاعر سویدنی اینجا در شهر اوبسالا در سویدن برگزار شده است. با بحران سیاسی که ایران و افغانستان رو بروستند، این جشنواره رنگ بوی شعرهای میهنی داشت.
وگرنه امروز خدا میداند پشت کدام تکه ترد میگشتند. لعنتی چه قدر بیرحم است زندگی.
راه تاریک است، پندارم که پایم گم شده.
سنم انبرین 18 سال است که دور از افغانستان در آلمان زندگی می کند. این شاعر افغان یکی از بنیانگذاران خانگی مولانا در فرانکفورت است.
شاعرها و نویسنده ها به گمانم درد بیشتری را حس میکنن و اونا را روی صفحه میریزن و شعرها وقت اما دردی را که در داخل افغانستان تجربه کردن فریاد میزنه، پس دقیق با شعر میتوان فریاد زد.
گل در گلدان و هل در هلدانی شیشه‌ای.
سیا قاسمی مسئول فرهنگی اتحادیه سلسال میگوید که هدف از برگزاری این جشنواره شعر معاصر فارسی بزرگداشت و ترویج زبان فارسی و ادبیات فارسی در اروپا است.
تعداد زیادی فارسی زبان در کشورهای اروپایی زندگی میکنند که خودشون یک جامعه هستند فعلا، و این جامعه به هر حال زبان مادری داره، این جامعه بکراند فرهنگ بومی داره و نمیتونه از این زبان و از این فرهنگ دل بکنه. همچنین در بین این مهاجرین تعداد زیاد شاعر، نویسنده و ادیب وجود داره که اینا همچنان در زبان خودشان دارن خلقت میکنند.
خیابان نامت را فریاد می کشید و من چند قطره اشک شور چکاندم.
نعیمه دوستار، شاعر ایرانی اشتراک کننده در این جشنواره، بیش از 11 سال است که در سویدن زندگی می کند. او بار هم در ایران زندانی شده بود. شاعری که از وضعیت موجود در ایران سخت اندوهگین است.
قبلا اگر که مضمون بسیار از شعرها غم غربت بود، الان از غم غربت فراتر رفته. یعنی دیگه تنها این دغدغه دوری از وطن و یا مسائل که یک مهاجر مواجه هست در سرزمین تازه مسئلهش نیست، بلکه تلاش میکنه اون چیزی رو که داره، تجربه رو که داره از سر میگذرونه در سرزمین مادری خودش، بیاره منتقل بکنه به جامعه جدید. این یک تحوله و من فکر میکنم که تحول ناگزیری هم هست و جامعه میزبان هم به طور خاص وظیفه داره این صداها رو بشنوه، برای اینکه این آنچه که داره در سرزمین های ما میگذره برایند اون چیزی هست که داره در سطح کلان سیاسی اتفاق میفته.
چرا هنوز در خم نگاه یک مرد
مانده‌ای؟ با سقوط افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شاعران و فرهنگیان نیز ترک کشور کردند. مردمانی که دور از میهن اینجا در این جشنواره از نابرابری ها، از درد غربت و از دلتنگی های وطن سرودند. شاعران ایرانی نیست که در تبعید به سر میبرند به همین گونه. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر اوبسالا.
با این گزارش رسیدیم به ختم برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. بیننده عزیز، این بود داشته های برنامه امشب. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که بر روی فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا نشر خواهد شد، و همچنین میتونید تازه ترین مطالب و گزارش های نشر شده را بر روی فیسبوک صدای آمریکا دنبال کنید. موفق و کامیاب باشید.